یکی از مشکلاتی که یک مشکل برمیگرده به فقدان تئوریک، فقدان نظریه در کیفیت سازمان‌های شیعی. میدونید شیعه در بین همه فرق اسلامی، بلکه در بین همه مذاهب ادیان، اشتهار داره به عقل گرایی. شاید هیچ کدوم از فرق اسلامی و بسیاری از مذاهب ادیان اساساً چنین روی کردی با شیعیان خودشون، با اصحاب خودشون ندارن. اما شیعه شدیداً عقل گراست. تا به اندازه که یکی از ادله اربعه در استنباط احکام شرعی عبارت است از عقل. حالا چقدر از این ادله استفاده شده است، کمیت و کیفیت اون بحث دیگری است. ولی گرایش شیعه به فلسفه، به منطق، به اصول، به ریاضیات و دخالت دادن رویکردهای فلسفی در کلام، رویکردهای اصولی در فقه و این دو در تفسیر از ویژگی‌های شیعه است. خود این عقل‌گرایی یک مشکلی است برای کار سازمانی، چون کسانی که در یک تشکیلات قرار گرفتن، در یک سازمان قرار گرفتن، آدم‌های عاقلی هستند. حکم رهبری رو، حکم هیئت رئیسه این تشکیلات رو، حکم ارشد خودشون در این سازمان رو به صرف اینکه او بالاتر است نمیپذیره، تعقل میکنه، میاندیشه و چه بسا در این اندیشهش به خلاف اون حکم و دستوری باشه که به لحاظ سازمانی صادر شده است. به کروت همین اتفاق میفته. فلزا سر باز میزنه از اون دستور، اطاعت نمیکنه از اون حکم، و این سبب شده که در طول تاریخ همه تشکیلات هایی که با اسامی و القاب گوناگون شیعیان تشکیل دادن عمر بسیار طولانی نداشتن، دچار انشعاب شدن، دچار تشتت آرا شدن و نهایتاً از بین رفتن. یا گاهی وقتا می‌بینیم که اون حزب که از درون رنج می‌برده نتونسته که خودش رو با افکار عمومی مردم که اونا هم شیعیانی بودن که می‌اندیشیدن و فکر می‌کردن تطبیق بده، و به خاطر عدم تطبیق موازین و مواضع اون سازمان شیعی با افکار عمومی شیعیان تعطیل شده، از بین رفته. بنابراین یک مشکلی است واقعا. این عقل‌گرایی شیعه کار سخت کرده. شما فرض بکنید یک سازمان رو می‌خواستید را بیاندازید که این سازمان از افرادی تشکیل شده بودن متعصب و جاهل، یعنی هم جاهل بودن هم نسبت به اون مرام سازمان یا رؤسای سازمان آدم‌های متعصبی بودن. شوخی نیست. اون اتفاقی که در ایران افتاد و یک تشکیلاتی به نام سازمان مجاهدین خلق ایران و سازمان منافقین به تعبیر افکار عمومی مردم که درست هم هست به وجود آمد، اینکه کسانی مهمات به خودشون ببندن و ائمه جمعه رو در آغوش میگیرن و خودشون و امام جمعه رو تیکی تیکی بکنن، کم حرف نیست. این عملیات انتحاری با قول ما، استشهادی با قول خودشون، از آدم‌های متعصب و جاهلی سر می‌زنه که هیچ وقت نیندیشیدن مثلا این آیت الله دستگیر یا این آیت الله مدنی مرحوم، اینها چه مرتبه از علم، تقوا و فضیلت و کرامت و شرافت و انسانیت رو فاقد بودن با کدومی که از جریان‌های ترس و پردی داخلی، با کدومی که از عوامل استکبار جهانی و امپریالیسم جهانی با قول خودشون در ارتباط بودن، هیچ وقت نیندیشیدن، فکر نکردن، ولی با تمام تعصب نسبت به آرمان‌های سازمان مواد منفجره رو به خودشون بستن و در شیراز امام جمعه رو در آغوش گرفتن و منفجر شد. این کم چیزی نیست. خود شما فکرشو بکنید اگر یک جا مثلا شما دسترسی به سلمان رشدی پیدا بکنید که محکوم به دم است و امام هم فرموده، و اگر شما چنین کاری بکنید قطعا هم شهید شدید، در یک چنین جایی قرار بگیرید که بتونید با شهادت خودتون اون مدعون رو به هلاکت برسونید، به این طریقه که ما الان از اون بچه های سازمان منافقین عرض کردیم چقدر آمادگیشو دارید؟ برای خیلی سخت. سازمان هایی که موفق بودن سه تا عامل عمده داشتن که هر سه این عوامل به نظر میاد که توی شیعه مشکل جدی دارن و شیعه باید یه راه دیگه ای پیدا کنه. یکی از اون عوامل رو عرض کردیم، تعصب و جاهلیت اعضای سازمان. سران روی سازمان ها هم هیچ قید و بندی ندارن که حتما معرفت اون سازمان رو بالا ببرن، چالش ایجاد بکنند، میدان نقد ایجاد بکنند، اعضای سازمان توانش رو پیدا بکنند، اجازهش رو پیدا بکنند که بتوانند رؤسای سازمان رو دستورات تشکیلاتی رو مورد نقد و ارزیابی قرار بدن، و اگر گمان کردن که این غلط هست بتوانند از اون خارج بشن. ببینید مرحوم مجید شریف واقفی که دانشگاه شریف به نام ایشونه، مرحوم شهید مرتضی صمدی لباف وقتی احساس کردن که سران سازمان راه التقاط رو در پیش گرفتن به واسطه اعتقادی که به اسلام اصیل داشتن، از سازمان بیرون آمدن. کمتر از یک هفته نشد که اینها رو ترور کردن، شهید کردن. یعنی اگر از ما نیستی علیه ما هستی، و بلافاصله اینها رو به شهادت رسوندن. همه جای دنیا اینجوریه، به خصوص در دستگاه‌های اطلاعاتی که قطعاً اگر قرار شد یک سازمان شیعی در دنیا وجود بیاد، یه بخشی از اون هم بخش اطلاعات و ضد اطلاعاته. در اون بخش اطلاعات و ضد اطلاعات هر کسی که از یک سازمانی بخواد جدا بشه، بلافاصله اون فرد رو اگر بالاخص اگر در بخش اطلاعات و امنیت اون سازمان فعالیت می‌کرده که کوهی از اطلاعات رو در سینه خودش داره، در حافظه خودش داره، بلافاصله از بین میبرن، شوخی هم ندارن. ولی ببینید که ما در کشور خودمون به خاطر همین فقدان تئوریکی که داشتیم، معاون وزارت اطلاعات کشور که اتفاقا دانشجوی همین دانشگاه بوده، همینجا هم درس می‌خونده، معاون وزارت اطلاعات یک کشور از وزارتخونه بیرون میاد، رابطه سازمانیشو با اعضای اون وزارتخونه حفظ میکنه و بعد هم تبدیل میشه به یک ژورنالیست. یعنی آدمی که تا دیروز قرار بود که همه اسرار یک نظام رو در سینه خودش نگه داره، وقتی که از اون مجموعه سازمانی خارج میشه، تبدیل میشه به یک ژورنالیستی که وظیفش جار و جنجاله. یعنی شأن اول یک آدم اطلاعاتی اینه که دهنشو ببنده، شأن آدم ژورنالیستی که دهنشو باز بکنه. خب این چه کسی است که میخواد دهنشو باز بکنه؟ کسی که بسیار از اسرار نظام رو در سینه خودش داره. دهن باز شدن این که به این سادگی نیست. حالا ما هم دهان اونو باز میکنیم، شما باز میکنیم، چه مطلبی خارج میشه ازش؟ مطالب دور و گرانبها، ولی مسائل اطلاعاتی کشور نیست. چجوری یک نظامی در هیچ جای دنیا چنین اتفاقی نیفتاده؟ هیچ جا سابقه نداره معاون وزارت اطلاعات یک کشور از اون کشور از اون وزارتخونه بیرون بیاد و سالم بمونه. اینا نه تنها بیرون آمدن، ژورنالیست شدن، نه یکی، نه دوتا، نه سه تا، در حال خل از اینها آمدن بیرون. بنابراین یکی از اون رگه هایی که میتوان یک سازمان به چفت بستاش رو خوب به هم بست داد، عبارت است از تعصب و جاهلیت اعضا و متعصب و جاهل نگه داشتن اونها. این چیزی که مثلا در حزب القاعده هست، اونا هم آدم های متعصب و جاهلی هست، مثلا نمیتونن مورد پذیرش ما باشن. مثل اون چیزی که در حزب بعث سوریه و عراق دیده شد. عامل دوم عبارت هست از تهدید و تطمیع، یعنی اعضا وارد سازمان میکنن، هم علف جلو دهنشون میذارن، هم چماق بالا سرشون. علف میذارن که این بزی، این بره تطمیع بشه استفاده بکنه، چماق میذارن بالا سرش که وقتی شکمش پر شد صداش دیگه در اومد، بالا فازه تو سرش بذارن. این هم یکی از روش هاییست که این توان یک سازمان باهاش بست. به افراد میدید همین که صداشون در آمد با چماق میزنید تو سرشون، و اگه یک فردی از اون سازمان خواست جدا بشه احساس بکنه که با مرگ خودش روبرو خواهد شد. اساس همه سازمان های مافیایی، سازمان هایی که در خصوص قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق خاویار، چه میدونم قاچاق امثال اینها هستن، همین تهدید و تطمیع است. به افراد میدن، اما اونا هیچگاه نمیتونن در مخیله خودشون این فرضیه رو بپرورونن که بتوانن یک روزی از این تشکیلات جدا بشن. اشتباه اول این بود که وارد این سازمان شدن، اشتباه دوم اینه که از این سازمان خارج بشن. کسی که اشتباه اول کرد حق نداره اشتباه دوم رو بکنه. و این سازمان ها فوق العاده موفقن، سازمان هایی که در این امر هستند فوق العاده هم موفقند. میبینید که با روش تصمیم میتوانند بالاترین عوامل اجرایی کشور رو، رئیس جمهور، نخست وزیر، تمامی رو انتظامی بازرفت، تا مثلا یک پاسبان ساده‌ای رو در یک منطقه رو بخرن، اون فرد هیچ وقت از اون مجموعه نمیتونه خارج بشه. همیشه هم از این افراد اینقدر برگ برنده دارن که اینها به تعلقی که در حقشون بشه این است که اینها رو بکشن. یه روزی اگه خواستن برن از این سازمان خارج بشن، به تعلقی که بهشون بکنن اینی که اینها رو بکشن. این به تعلقه کار بسیار کثیفی هم تو این عالم انجام میشه. این هم یکی دیگه از عوامل. عامل سوم که میشه یک سازمان خوب با هم چفت و بست داد، عبارت هست از مال. این تعبیریست که امیر المومنین علی علیه السلام و صلات در نهج البلاغه می فرماین، حاضرش رو پیدا بکنید جلسه آینده بیارید، بعد این پشت سر من بنویسید. می فرماید که المالو تیکه اولش بعدن میگم، تیکه دومش خدمتون بخونم. المالو یعصوب الفجار، اونی که به فجار قوام میده عبارت هست از مال، از پول. تشکیلات فجار به پول بنده، و شما میدونید که بسیاری از تشکیلات های دنیا مثل تشکیلات یهود چونینه. حالا این بعد باز خواهم کرد. اما شیعه نمیتونه کار اول رو انجام بده. شیعه نه خودش میخواد، نه امامش میخواد، نه خدای او میخواد که متعصب جاهل باقی بمونه. بستر انسان داد میزنه، افلا تدبرون القرآن، قرآنی که قرآنه، کلام معصوم، کلام خداست که کلام خداست، آری از هر خطاست، آری از هر خطاست. تو چرا در قرآن تدبر نمیکنی؟ ام علا قلوبه نقفاله ها، مگر بردل های شما قفل زدن. خدا عتاب میکنه که کلام من هم که عاری از هر خطاست باید درش تدبر بکنید. خدا او خودش هم مطمئنه. اگر تدبر بشه اون وقت هر کسی که تدبر کرده است میتواند بفهمد که الله الحق، آیات او حق، قرآن حقه، قرآن نور، قرآن فرقانه. اما اون چیزی که سبب میشه اثبات نشه اصالت قرآن و حقیقت قرآن و صداقت قرآن عبارت هست از عدم تدبر. اینه که کسانی که در رأس یک سازمانی قرار میگیرن هر چقدر به خیش مطمئن باشن اعضای سازمان رو به تدبر در رفتارها و تصمیمات سازمانی دعوت میکنن، از هیچ نقدی هم نمیترسن، چون میدونن که نتیجه نقد بارور شدن خود اون سازمان، چیزی از حقیقت اون سازمان کم نمیشه. بنابراین واقعا ما بایستی به خاطر بسپاریم که یکی از جاهایی که این نظام دوام داشته باشه اینه که علت دوام نقد بکنیم، علت دوام نقد بکنیم، نه نقد آدم هایی که قش دارن، معلوم نظر ما نیست، نقد آدم هایی که قرضی دارن، مرضی که قلبشون دارن، اینها منظور ما نیست. نقد اگر همه ویژگی‌های خودش رو رعایت بکنه به دوام و استحکام این نظام منجر میشه. هر کسی که از حقانیت بیشتری برخوردار باشه از زیر میز نقد که عبور میکنه سالمتر عبور میکنه. بنابراین ما نمیتوانیم پیرو و آیینی باشیم که با ما دعوام میکنه چرا تفکر نمی کنید؟ افلا تفکرون؟ افلا یعقلون؟ ببخشید. و با این تعاویر به جنگ کودنی و جهالت ما میاد. ولی ما در یک سازمانی از همه بخواهیم به خاطر این که ما به توانی سازمان حفظ بکنیم هرچی کمتر بدانید بهتر است. نمیتونیم چین دعوتی بکنیم، چون فرق بین دستورات دینی و دستورات سازمانی به یک چالشی میفته، دچار تناقض میشه. پس ما با مسیر اول نمیتونیم چفت بست حزب الله رو ببندیم، نمیتوانیم چفت بست سازمان مؤمنین و متقین رو ببندیم، نمیتوانیم تشکیلات مؤمنین رو اینجوری ببندیم. سر این که حضرت خضر به موسی جواب منفی میده سوال کردن او نیست، اونم قابل تعمقه. نه اینکه چون موسی سوال میکنه حضرت بهش میگه انک لن تستطیع معی صبرا، نه، سوال او توش جوابه که حالا انشالله اینو بعد بهش خواهم رسید، چون خیلی نکته مهمی است و این یکی از اون مسائلی است که به نظر من جامعه شیعه سخت ازش رنج میبره و انحرافهای بسیار زیادی رو آدم میبینه که اون کسانی که تیز باشن سرنوشت بسیاری از تشکلهایی رو که الان ما داریم کوچک و بزرگ در کشور ما و تشکلات مذهبی هم هستند سرنوشت بسیار شوم است، مگر اینکه اصلاح بکنن. راه دوم رو هم ما نمیتوانیم بریم، راه تهدید و تصمی که در واقع قربانیان این سازمان بر صفتانی هستند که به خاطر اینکه شکم سیر داشته باشد هر نوع زوری رو میپذیرد، اینم مورد پذیرش اسلام نیست، اینم شیعه بر نمیتابه. اون جلسه خدمت شما گفتم بهاییان، فرقه زاله بهاییه، خودشون رو اغنام الله میدونستن، اغنام الله، غنم، بره، گفتن ما بره های خدا هستیم. اینقدر به صدا سروزی رو مثلا بره صفتیه دیگه، یعنی که من میبینم بعضی وقتا یه آقایی، حالا هر آقایی، یه جایی مثلا در روزهی، در دعایی، در یه سخنرانی یه حل میشه دیگه، من مثلا سگ شما هستم و من نمیدونم چی شما هستم و اینها، تعبیری که اصلا در روایات ما نیست، تعبیری که اصلا در دعاهای ما نیست، اینا یه انحراف بزرگی به نظر من چند تا لحظه که حالا ایشون احساساتی شده، غلط کرده احساساتی شده. عقل، اون عقل‌گرایی شیعه یعنی همین دیگه. این عقل نباید اجازه بده که این در دامن هر تخیل و هر احساسی قرار بگیره. و البته ما اگر واقعا شیعه باشیم، نه اینکه سگ اونها هستیم، ما عزیز اونها هستیم، ما محبوب اونها هستیم، اونها ما رو دوست خواهند داشت، ما رو دعا خواهند کرد، به ما امید خواهند داشت. اینقدر هی به دامن سکسکتی خودش میفته که میبینه دیگه نه فکر میکنه نه کاری انجام میده، دلش خوش هر چند وقتیه با چند تا از این حرفا میزنه. واقعا هم سگی که این حرفا رو میزنه. شیعه امام سگ نیست. ببینید چقدر این حرف آدم اینجوری میزنه، چقدر زشت میشه. شیعه امام سگ نیست، شیعه امام حمار نیست. حالیشه، میفهمه، شعور داره، معرفت داره. اصحاب امامه، ناصر امامه. شما خودتون میگید در دعای عهد اللهم اجعلنی من انصارهی، من جز ناصرین ایشون قرار بده و اعوانهی، کسانی که بهشون کمک میکنه تا آخر. کجا میبوده که من جز مثلا سگای امام زمان قرار بده؟ نباید بذاریم اینجوری باب بشه. اون وقت دیگران هم قرارات خیلی سو استفاده میکنه. من دیدم به کرب این چند تا نواری هم که پر شده توی بین درس‌های مردم میچرخم و مسخره میکنم. حقشون همه مسخره بشن، منم خودم مسخره میکنم بیشتر از اونا، چون من میفهمم بیشترم میسوزم که چرا اینجوری حرف میزنیم. پس ما نمیدیم تشکیلات رو باید مش آدمای برجسته قد را بندازی که اینجازی رو نداریم. اون کسی که با تهدید و تطمیع بیاد، تهدید و تطمیع یزید او رو به میدون میاره یا از میدون خارج میکنه. جمعایی که اصحاب کوفه همینجور شدن، اونا اصحاب تهدید و تطمیع بودن، با هم تهدید شدن هم تطمیع شدن، از هر دو روش استفاده شد. اصحاب کوفه هم زانو زدن. طمع نقد رو به طمع نسیه میبخشن. حکومت ری یا بهشت؟ بهشت که نسیه است، نقد رو بچست. و البته اگر همه سرپیچی میکرد جوابش مرگ بود، برای ما شهادت حساب میشد، ولی برای ابن زیاد شهادت حساب نمیشد. ولی زیاد دید که خب هم نقده هم اون برش مرگه، قبول کرد. امام اگر میخواستن، امامان ما اگر میخواستن با یک چین انسانهایی سازمان خودشون رو بندن، همون زمان هم زیاد بود آدمهایی که بشه با تهدید و تسمی تشکیلات جمعشون کرد، آوردشون. راه سوم هم که ما نمیتونیم انجام بدیم، یعنی اینقدر پول بریزیم، اینقدر هزینه بکنیم، اینقدر خرج بکنیم، آدمها رو پولکی بار بیاریم. من یه مثال بزنم که خود سوز دلمون هم کمتر کنیم. یعنی این سوز دل سوخته است دیگه، خود ازش گذشته. خب ما تا قطعنامه مدیرانی داشتیم تو این کشور که حقوق اونها اختلافی با حقوق کارکنان نداشت. اگه فرماندار بود، اگه شهردار بود، اگه استاندار بود، اگه وزیر بود، اگه نماینده مجلس بود، یا اختلاف نداشت یا اختلاف خیلی ناچیزی داشت. خونه هاشون هم با هم دیگه فرقی نمی کرد. از ماشین سازمان هم اگه استفاده می کرد، فقط برای کار سازمانی استفاده می کرد. توی اتاقش هم اگه تلفن بود استفاده می کرد، این طرف هم به جعلی گذاشته بود که اون دو ریالی، پنج ریالی، یه تومنی، دو تومنی، هرچی بود رو می داختن داخلش. این طرف هم از آن حضور شما کار سازمانیش رو با اون تلفن انجام می دن. من اخری مرحوم خودم اینجوری بود. ساعت یک و نیم نصف شب شد، این پسرش آقا هوش تب لرز شدیدی گرفت. ما اون شب منزل ایشون بودیم، ایشون مسئول جهاد استان بود. یهو دیدم که ایشون آمد با استراب رفت پایین، شروع کرد توی کوچه دویدن. من دنبال اخوی که داداش خب این ماشین گذاشت گذاشته چرا استفاده نمی کنی؟ گفت این ماشین سازمانه یک کنی می نیست بشه. بعدش هم رفت به یه درد سری در 20 دقیقه معطل توی خیابون، خیابون فرعی هم بود، تا آخر سرویسم یه ماشین برداریم بیاریم، ولی از ماشین سازمان استفاده نمی شن. خود ایشون تعاونی مسکن کارکنان جهاد رو راه اندازی کرد، زحمتش هم خودش کشید. وقتی که روز قرعه کشی شد که معلوم بشه کدوم واحد مال کدوم فرده، من به خاطر هم از که همه کارکنان با اندازه رغبت میگفتم فلان خونه رو قرارداد، یه خونه بود که سه نفر در اومده بود. بعد ایشون میگفت نه باید قرعه کشی بشه، قرعه کشی کردن یه خونه خیلی پرتی هم گیرش بود و تو همون خونه پرت، اون خونه پرت هم بعد هدیه کرد به پدرم، دست خودش هم چیزی نمود. خب سال 67 شد و قدنامه رو ما پذیرفتیم، یه آقایون با یه رویکرد دیگه آمدن، گفتن آقا مدیران تو این کشور اگه بخوان کار بکنن باید آرامش خاطر داشته باشن. بیچاره این آرامش خاطر رو باید براشون تامین کرد، هیچ مشکلی نباید داشته باشن. خب قبلا نگه آرامش خاطر نبود، ما میگیم بود، چون برای خدا کار میکردن، چون با خدا معامله میکردن، اجرشون رو با خدا میخواد، از خدا میخواستن. همسر او هم میفهمید، فرزندش هم میفهمید، هم همسرش میفهمید هم فرزندش میفهمید و هم احساس میکردن دارن مشارکت میکنن تو این موضوع. همسرم مجبور میشد بره مثلا تو صف کفن قرار بگیره و اینو وظیفه خودش میدونست، میگه من اینجوری دارم کمک میکنم به انقلاب. یه شب نمیمد دو شب نمیمد، اینجور نبود که مأموریت های حق مأموریت کلانی هم بگیره، اما حالا به خلا مدیره دیگه، امکانات لازم داره. بلافاصله همون مدیریت غربی رو، مدل غربی رو آوردن توی کشور، مدیران رو تأمین کردن، نه آپارتمان خونه بهشون میدادن، نه ماشین مثلا پیکان. یواش یواش هی تغییر کرد و من به خاطرم هست وقتی که قرار شد، وقتی قرار شد که ماشین های دولتی رو واگذار بکنن، قرار بود ماشین هایی که اسقاطی هستن دیگه به صرفه نیستن، تعمیر و نگهداریشون هزینش خیلی زیاده، اینها رو چکار کنن؟ اینها رو بدن دست کارمندان. و من در همون وزارت جهاد که بچه های جهاد با اون روحیات همه جون زندگی میکردن، معاون وزیر رو میشناختم که امروز یکی از استانداران ماست، که ایشون در خونه خودش یه ماشین تویوتا 92 رو از زمانی که بحثش پیش اومد توی خونه نگه داشت، با یه ماشین دیگه ای تردد میکرد تا وقتی که یک سال خورده گذشت این ماشین تویوتا 92 تو خونهش بود. بعد از یک سال و نیم که گذشت، ارزم بزرگ شما، این به مرحله اجرا رسید. هرچی بهش گفتم این ماشین رو برده بیا، با کدوم ماشین برو برو، همون بچه های جهادا. به خاطر اینکه نوع مدیریت، الگوی مدیریت شما تغییر دادید، توابعش هم، پیامت های منفیش هم تحمل کردید. تازه یعنی کمتری میشود که من قدمت شما گفتم، حالا چون زرد میشه ما حالا میخوام زنده باشیم، سمید نمیخوام بعد این حرفانه بزنیم، ولی خیلی تو زمینه هست، دل مقام رهبری خون از این اصلا. اینقدر این کارا زیاد شد که گفتن بابا جو مایی از سر گرده گردد، حتما خود مقام رهبری اینجوری که همه خودشون چین جسارت چه بمیدن که این کارا رو بکنن دیگه. حالا شما به این جواب بیاد بگی که اینجوری نیست، مقام رهبری زندگیشو من خبر دارم اینجوری نیست. من از بچه‌های فعال خود بسیج دانشجویی اومدن سراغ من، کسانی که تو همه تشکل‌های دانشجویی بیشترین اعتقاد به مقام رهبری دارن، اومدن پیش من گفتن ما یه مسئله‌ای داریم تو ذهنمون، بهش اصلا نمی‌تونیم بگیم، حالا گفتیم به شما بگیم، دیدیم که نه همین شوهر ده سال ذهنشون هست. ببینید پس ما با پول می‌خواستیم که مدیرانمون رو چیکار کنیم؟ تأمین بکنیم، آرامش ایجاد بکنیم، تا این مدیرانی که آرامش فکری دارن، ارزم حضور شما، زن و بچهشون کاملا در امان هستن، خودشون کاملا در امان هستن، همه جا هم در دسترس هستند، دیگه نو ریسپانس نمیزنه، همه جا در دسترس هستن، بتونیم امورات کشور رو با یک شتاب و یک سرعت فوق العاده زیادی انجام بدیم. خب آیا این که تفکر زهد حقیقی در بین مدیران ما بود یا نبود؟ این که فرهنگ این کار متناسب با فرهنگ اسلامی بود یا نبود؟ چون در همه جای دنیا وقتی مدیران وارد این عرصه میشن، اولا فوق‌العاده خوب تأمین میشن، ثانیا میفتن به فساد. یعنی شروع میکنن با عوامل پنهان قدرت‌های اقتصادی ارتباط برقرار میکنن. این اتفاق تو کشور ما افتاد و دوم خرداد و یه بخش عمدهش اینها رقم زدن. یعنی ماجراهای به اصطلاح مافیایی قدرت‌های اقتصادی که به خاطر ارتباطی که با اشخاص و جریان‌های سیاسی پیدا کرده بودن، یا بهتر بگم جریان‌های سیاسی با اونها ارتباط پیدا کرده بودن، تو یک همزیستی بسیار مسالمت‌آمیزی خداوند به ما رحم کرد که آقای خاتمی رو کاندید کرده، رحم کرده ما. این در اون ماجرا اگر نبود فیلتر شورای نگهبان و اگر نبود شخصیت خود این فرد و اگر نبود که عرف مردم و فرهنگ مردم یکی که در این حد و اندازه رو بی‌پذیرفت، نه هر کسی نه هر کسی رو، خدا می‌دونست این دوتا جریان وقتی به هم متصل شدن چه بلایی سر این کشور می‌آوردن. حالا ببین ما سازمانمون نمی‌توانیم با قدرت‌های اقتصادی ببریم، حق این کار رو هم نداریم. اما در اون روایت چی می‌فرماید؟ می‌فرماید که الامامو یعصوب المؤمنین والمالو یعصوب الفجار. یعصوب رو من قبلا عرض کردم خدمتتون، یعصوب یعنی امیر النحل، ملکه زنبور اصلا. می‌فرماید که امام در جامعه مؤمنین نقش ملکه رو داره در کندوی زنبور اصلا. من اینجا خیلی حرف تو ذهنم همینجور داره میزنه مثل ضربان قلب کلدم داره میزنه که بگم. یکیش اینه که اولا جامعه مؤمنین با کندو تشبیه شده، اما این چیز داره علاوه بر کندو، در کندو میدونید نظم فوق العاده شدیدی برقراره، نظم فوق العاده برقراره. معنیش میشه که در اون سازمان روابط سازمانی خیلی دقیق باید تعریف بشه و افرادم دقیقا بایستی به همه اون شرع و وظایفشون ملتزم باشن. در این هم خیالات هم نکنن، اشتباه ممکنه بکنن اما خیالات نمی کنن. در کندو همه در جای هر کسی هم پیداست، یعنی کسی جای دیگری رو تنگ نکرده. اینجوری دو تا زنبور اصلا بخوام بخوابم میگم ای من دیشب اینجا خوابیدم بالش مال منه. دیدی توی این اردوهای دانشجویی بعضی وقتا دعوا میشه آقای پسل من دیشب داشت خوابیدم، میگم من حالا چه فرقی میکنه؟ حالا اینجوری نیست که دو نفر جای همدیگر هم اشتغال بکنن یا یک کاری رو زمین بمونه، نه نقطه کلی وجود داره نه نقطه اشباهی، نه نقطه متراکم، نه درست تر بخواید بگید. سوم اینکه در کندو رفاه برای همه پرسنل وجود داره، یعنی کسی کم نمیاره، کسی مشکل نداره. کندو تجسم رفاه، نظم و سازمان در انسجام. می‌فرماید که امام یعصوب المؤمنین، ملکه چنین کندویی است. وقت نم خدمت شما عرض بکنم زنبور اثر رو امام می‌فرماید، نحله نه نمله، یعنی شیعه به زنبور اثر تشبیه شده. این تشبیه جایی دیگه هم هست، مؤمن به زنبور اثر تشبیه شده نه به موچه. موچه هم که دیگه معرف حضورتون هست، من همیشه اینجوری میگم از پای ملخ و نمیدونم دانه ارزن و بال سوسک و چی میدونم چیه جزجیرک و همه اینا رو جمع میکنه میبره توی به صورت لانه خودش. رضازاده در مقابل موچه هیچی نیست، چون موچه میتواند 12 برابر وزن خودش رو تا اونجایی که یادمه، یعنی قوی ترین موجود دنیا همین موچه هست تا اونجا که اشتراعیادم هست 12 برابر وزن خودش. اگر یه روزی آقای رضازاده 12 برابر وزن خودش رو زد، بعد دیگه قوی ترین از دنیا. اینجوری نیست.
زنبور عسل هم هیچ نوع ارزیابی نقدی هم نمی کنه، فقط میبره. تو خونه ما یه چیزی هست، نونه موشه هست، ما یه مسافرت میریم میان میریم که این موشه ها دوسته جا همه جمع کرده، همه چی هم توش پیدا میشه. بعد خانم هم میگیم جمع، میگم حیف اینا، چون اینا همه آشغالا رو جمع کردن گذاشتن این یه گوشه، بهتر از این ما کنیز میخواستیم هرچی میخواستیم این کار کرده، اما هیچ حالیش نیست، همه رو جمع میکنه برای روز مبادا. رو اون چیزی هم که توی لانه خودش میبره هیچ دخل و تصرفی نمی کنه ها، همون رو برمیداره میبره، همون رو هم مصرف میکنه. اینجور نیست که حالا برای اینا جمع و تفریق بکنه، کارای شیمیایی بشه انجام بده، یه غلطی بکنه، یه کاری بکنه، یه تبدیل به یه چیزی بشه، بعد بگن فیه شفا اون لبناس. هیچون چیزی هم نیست، فیه شفا اون لبنم لم نیست، چه بشه لبناس. جامعه مؤمنین مورچه نیستن، بنابراین در باب تولید نرم افزاری شیعه امام زمان مثل مورچه عمل نمی کنه. به قول استاد مطهری در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام خود بگیش، لیس العلم به کثرت تعلیم و تعلم، همونجوری که مورچه به کثرت این چیزها دور خودش جمع می کنه. در این باب 10 نظریه هست، 10 هم پوله، 1, 2, 3, 4, 5, 6 نظر تو چیه؟ بعد میگه خیلی هم که میخواد ادعای عالمی بکنه، میگه ما خودمون نظری نداریم. خیلی هم عالمانه جمله جاهلانه رو میگه، ما که خودمون نظری نداریم، فکر کردیم افتخار این شرفه، اینجوری نیست. زنبور عسل بر روی گلها میشینه، اینجوری نیست که تشخیص نده بال ملخ چیه، پای سوس چیه، دانه ارزن چیه، تشخیص میده اینا رو، فقط روی گلها میشینه، اونم فقط روی شیره گلها. بقیه گل که کاری نداره که، برای درست میشینه روی خار 6 متر بر بالا تشخیص میده، جاش اینجاست، درست روی شیره گلها. شیره گلها رو هم کردیم که توی کندو تبدیل میکنه، جمع جذبه شیره گلها اصل نمیشود، در اون یک فعل انفعالات ایجاد میکنه. عالم تشیع علوم غرب رو، علوم شرق رو، ولو به سین، ولو من اهل نفاق، ولو من اهل کف، هر جا هست جمع میکنه، اما اینا رو مثل زنبور عسل باش برخورد میکنه، یعنی هر چیزشو نمیاره. اونهایی که بوی گل میده، مزه شیری میده رو جمع میکنه، میگه شیر بیکاره، این همه نظر یه توی عالم هست. یکی از اشکال تره ولایت هم همه قوم نه تو سر ولایت میشنن تو یه نظریه 10 تا نظریه، 7 تا نظریه، 6 تا نظریه، 5 تا نظریه، 4 تا نظریه، نه کل رو نیاردون. ببین کدومشون نظریه گل میده. اینه بردار به روی این کار بکن. اینجوری که شما هر چی دقیق روایت امیرالمومنین در نهج العلماء پیداش بکنید. میفهمید که یه پیداش بکنید میدید آدرسش کجاست. میفرماید که درخت علم شاخسارهای متعددی دارد، از بهترین میوه بلندترین شاخسار برچینید. این همه کتاب توی یک نظریه، توی یک زمینه وجود داره، یعنی بیکاری همین کتاب رو بخونید. درخت علم شاخسارهای متعدد داره، کوتاه داره، بلند داره، به هر روی هر شاخسار میوه های خال هست، رسیده هست، گندیده هست، چشاتو باز کن. شیعه اگه قرارش رو نهزت نرم افزار رو اندازه کنه باید مثل زنبور عسل عمل کنه. تو بقیه رسام همینه. من یه مثال زدم که این تشبیه معلوم بشه که چرا میفرمان یعصوب المؤمنین، من زعیم المؤمنین، امام المؤمنین، اینو خیلی تعابیر مختلفی میشد بکنه، تعبیر یعصوب شده. شما تو تمام این ترجمه هایی که در نهج البلاغه هست از این عبارت اینجور ترجمه کردن، زمامدار مؤمنین. این درست نیست، آدم باید دقیق وارد بحث بشه. اونم شیعه معذرت میخوام، مورچه نیست، بره هم نیست، خوک هم نیست، حمار هم نیست، گرگ هم نیست. وقت نداریم به صلاح ما شناسی کنیم و موزه برای شما تشریح بکنیم. شیعه از هیچ که بازی جهاد هیچ شماعت به این افراد نداره، به هیچ کنازی حیوانات و شباعتی نداره. شیعه با زنبور عسل، زنبور عسلی که و او حارب بکه الان نحر، پروردگار به او وحی کرد، مخاطب با وحی الهی شد، خیلی مهمه. وقت امام جا این چندو با چه چیزی قوام پیدا کرده؟ با امام. اینجور نیست که مثلا فرض بکنید ملکه زنبور اصلها سکه گذاشته باشه کنار، ویلا تو شما گذاشته باشه کنار، بگه بارکالله تو خیلی خوب شیره گلی آوردی، برو بشین تو این شیره، تو این گلی که تو زعفرانی توی مثلا باغ حاج آقا فلانی هست، ده تا سکه مال تو. شیعه بنده زر نیست، دنبال باغ مصفا نمیگرده. شیعه در دل خودش بهشتی داره که همه بهشت های دنیا در مقابل اون بهشت خیلی کوچیکن، خیلی حقیر. استادی من داشتم خدا حفظش کنه، یه موقع من گفتش کنه و میگفتم به همه گفت جنت یعنی چی؟ من هم هرچی باید بودم گفتم باغ. گفت نه. گفتم یعنی پوشش. نه، درختان بسیار که پوشش ایجاد میکنن شبیه باغ میشن. گفت به جنت یعنی آرامش. علاوه ذکر الله تسمه مومن در دل خودش بهشتی داره که هیچ استرابی واردش نمیشه، هیچ استرابی. هر نوع استرابی هم باشه وارد نمیشه ها. افسردگی بیماری مؤمنین نیست. اگر یه موقع یه جوری دعا کردید، یه جوری توبه کردید که افسرده شدید، بدونید که مؤمن نیستید. واسه همینه که بچه های جنگ اینجوری بودن، خداییشون همشون هم اینجوری بودن، چه اونی که از سرخ میومد، چه اونی که نمیدونم از مینا و چابهار میومد، از چابهشه ایران میومدن. قبل از جلسه دعای کمل میگفتن، میخندیدن، قهقهه میزدن، دعای کمل گریه میکردن، مثل زنهای فرزند از دست داده. مثل که زارم اونها رو خیلی گریه هاشون میشه که اینجوری مثال میزنن. وقتی هم که دعای کمل تموم میشد نبودید که چگونه میخندیدن، از تای دل میخندیدن. یه باری یه حاج آقای، این خاطره بد نیست، من دلم نمیاد که خیلی خستت میکنم، ولی خب حرف خوبیه. یه بار به سلام معاون مزار خان رئیس بیمارستانی که فرزندش رو به قول ماها جذب کرده بودیم، آورده بودیم، هماهنگش کرده بودیم با مجموعه کارهای مذهبی، ایشون گفت خیلی با این پسرم علیرضا از شما تعریف میکنه. الان دوره ایشون آقای دکتر فلانی ما هم جوانی بودیم، خیلی از بچهای شما تعریف میکنه، یه بار اینا رو دعوت کنید شب بیان منزل. من گفتم که نه، من دوستم که اینا برن گند بزنن اونجا، خیلی خرابکاری میکنه. آخرش دیگه رسولا خیلی اصرار میکرد، فکر میکرد ما داریم تواضع به خرج میدیم، ولی اگه یه جای دیگه بود ما با کله میرفتیم، این تواضع هم سمون نمیشد. خلاصا ما رو متقاعد کرد که بیاریم. بعد من رفتم مشاور گفتم بچه‌ها دعوت شدیم ولی باید چند تا قول به من بدید، این کارا رو نکنید، یک دو سه چهار باشه شما بودم. همون گفتن چشم چشم قول. بچه‌های عاقل بالغ شیعه دوازده امامی هم رشید، یعنی فکر میکردن عاقل بودن، مکلف بودن، بودن. ازش قول گرفتن دیگه. هر کسی که میمهد قشنگ میومد همینجوری به اصطلاح دستش اینجوری میکرد میشست. تا جلسه دعا من اینا رو خیلی حس کردم، خیلی از اینهای دکتر خوشش اومده بود، چه بچه های معدد. جلسه دعا که برگزار شد بچه ها خیلی گریه کردن، حالا نمیدونم چی که خدا میگفتن. یکی از بچه هم که حال نداشت به اصطلاح گریه بکنه، حال دعا نداشت، تو وسط دعا که نمیدونم کدوم فراز دعا کنه، خب همه فراز سوزناکه دیگه، این یه ها سرش کرد تو گوش من گفت فلان چی گفتم، چی گفت شیمی این جوک جدید و جاسم رفت فلان جا وسط دعا. حالا همه هم گریه میکرد، حالا ما یه عجیبی هم، من هم چشونه اینا. وقتی که دعا تموم شد دیگه اینا خب تخلیه شده بودن دیگه، ارتباط با خدا رو چفت و برستا تنظیم همه کرده بودن، هرچی گونام تو اون هفته سبب شده که اینا بچه آروم بشن، اینا رو توبه کردن، استغفار، خیالشون تخت بود، یعنی واقعا میدونستن که وقتی دعا خوندن تموم شد دیگه. اشتباهی بود تو این هفته کردیم، استغفار بگیرم. به مجرد اینکه این حاج آقا میوه ها رو آورد رفت بیرون، همینجوری میوه ها این از این اولا خیلی ساده شروع میشه، میدونی ماجرا از یه جای ساده ای شروع میشه. این مثلا میگه پرتقال میخوری، میگه آره این پرت میکنه اون طرف، از همین یا اینا به اصطلاح ان النفس لامارتون بسو، این امارتون بسوش گفت میکنه شروع میکنن هم دیگه زدن، یه یک حیاتی میشه، منم هر چی داد بیداد فایده نکرد. یا این آقای دکتره به اصطلاح در رو باز کرد ببین چه خبره، یکی از اون بچه‌ها که سیب پرتاب کرده خود تخفیف نمی این آقای رو خیلی گند کاری کردن، تمام شد دیگه. من از این جهت میگم، فکر نکن از باب مزام میگم، من خیلی مراجعات دارم که نمیفهمن، خدا رو نمیشناسن، ما فلان هستیم بهمان هستیم، بابا شما شیعه امام هستی برو دنبال مأموریته، شما شیعه شیعه برو دنبال وظیفه‌ای که داری، وظیفه تمونی که بشه نقشه بکشی امامت رو بردار بیاری، هیچ کاری دیگه هم نداری، درست تو بحث تو زندگی تن ازدواج تن هر کاری میخوای بکنی فرزند تو ارتباطات و همسایه هر چی از مال این موضوعه. و اون امامی که ببینه شیعه خودش اینجوری در خدمت اوست، همینجوری هم ساپورتش میکنه، همینجوری هم حمایتش میکنه، هی نشسته اینجا خدا مرا بخشید من لایق نیستم، برو بابا. یکی گفتم برو بابا، من یادم میاد توی عملیات ولایت المقدس هم فتح خرمشهر همچی که داشتیم میرفتیم یکی از بچه‌ها شهید شده بود، خیلی زیبا شهید شده بود، مثل این جنین توی رحم مادر دیدید چه شکلیه، این همین دیگه شهید شده بود. یکی از بچه‌ها که داشت وسط جنگ از کنار این گذشت، این جوان اینقدر زیبا شهید شده نشست کنارش شروع کرد گریه کردن، من از تخت سرش گفتم بلند شو، خودم دوست داشتم بشینم گریه کنم، من تخت سرش گفتم بلند شو برو ببینم، یخش گرفتم برش داشتم بردمش برای بقیه عملیات. حالا چه وقت نشستنه؟ حالا زیبا مرده که مرده دام زیبا بمیر نتیجه گیری، این نیست که تو بشینی گریه بکنی بعد بری زشت بمیری، تمومش بکنید با خودتون. ببینید ما 300 نفر هستیم شیعیان امام تو این جلسه، بریم دنبال مأموریتمون. خب اون چیزی که ما رو به هم سازمان میده اون دنبال اون هستیم، اون نه تحریم تسمیه نه مالو، ما به شما پول نمیتونیم بدیم، این نداریم بدیم، تحریرم که بکنیم شما میخندید آخه، نه سیبیلمون مثلا همینطور زوار در رفت از عزیز رو بکش عزیز رو بکش، نه چشامون اونجوریه، تصمیه هم که نمیتونیم بکنیم چیزی نداریم، نه تعصب و جاهلیت نه خوشمون میاد، شما هم دانشجو هستین انسان‌های فرهیخته فرزانه دنبال این حرفا نیستید که نمیشه اینجوری بحث این سازمان رو. امام میفرمونه که الامامو یعصوب المومنی، اون چیزی که به مومنی سازمان میده عبارت هست از اعتقاد به امام ولایت. اما کجا چیزی به اونا سازمان میده؟ سازمان‌های قوی هم دارن ها، شبان روزی هم کار میکنن، به تعبیر امیرالمومنین اونقدر که کفار در کفرشون و منافقین در نفاقشون مسترن، اصحاب من نیستن، مومنین نیستن، فرماید که ولمالو یعصوب الفجار، اونا بنده پولن، این مأموریت انجام بده چقدر میدی؟ آقا تو وزیر این کشوری، این چه حرفیه که تو میزنی چقدر میدی؟ تو استانداری، تو فرمانداری، تو شهردار جامعه مؤمنین هستی. فرق جامعه مدنی با جامعه ولایی همینه، جامعه مدنی با پول را میفته، به من خونه ندن که یه زعفرانیه نشان سازندگی ندن که نتیجهش این باشه که حقوق مادارم عمر داشته باشم، خونه فلان داشته باشم، ماشین فلان داشته باشم، حاضر نیستم دو قدم براتون بردارم، میگه من ببخشید خر شدم این کارو بکنم، چون از خودش میشنیدم دارم به شما میگم و همین کلمه رو میگم. آقا بلند شد بود آخر فلان منطقه، میگه ما چه شدیم که بریم فلان جا؟ عجب جامعه ولایی اینجوری نیست. آقا جامعه ولایی کدوم جامعه مدنی؟ در جامعه مدنی حق من مدیر با حق سایر شهروندان متفاوته، این راست نمیگه متفاوته، اما در جامعه ولایی چنین نیست. همه دنبال این هستن ببینن از زبان امیرالمومنین چه چیزی خارج میشه، میخواد حکومت ری باشه، میخواد حکومت اعظم حضور شما مصر باشه، میخواد هیچ حکومتی هم نباشه، من مطیع امامم، امر مولا امره، هر جایی که باشه چه فرقی میکنه؟ فلزا مثلا من همیشه یادم تو کارهای سازمانی که خودم انجام میدادم، مجموعه بچهای تحت اختیارم بود، من اینا رو میچرخوندم. یه زمانی مسئول آموزش بود، یه زمانی مسئول تدارکات بود، یه زمانی مسئول تدارکات بود، یه بارم نیروی سادی تدارکات بود، یه موقع معاون تبلیغات میشد، همینجوری میچرخوندمشون که بدونن اینجوریه. دیگه یه عادت کردن که رئیس باشن. دانشجوها دیگه همیشه شبا خواب ببینن که لیسانس گرفتن، فوق گرفتن، دکترا گرفتن، وزیر شدن. وزیر شدن چه خبره؟ چه خواب ببینن؟ خواب ببینن که تو سیستم بازی چقدر دارن کار میکنن و عرق میریزن؟ نه، این خواب پریشونه، کابوسه برای وزیر. چین خوابی نمیبینن؟ خواب استاندار میبینه، خواب فرماندار میبینه. چه فرمانداری؟ چه استانداری؟ چی تو ذهنش داره میاد؟ آدمی که نه شب داره نه روز داره، آدمی که از بیخوابی دیگه چشاش داره از حلقه میزنه بیرون، روز اولی که جهاد سازندگی تأسیس شد اینجوری بود. توی حالا جهاد استان ما برای جهاد اینجوری بود، از آنزا شما یه سینی، نه این که کشخوابه، یه سینی میوردن میذاشتن جلو، از آنزا توش همینجا پول ریخته بودن، میگفتن آقا هر کسی هر چقدر میخواد برداره. خب معلومه که این نمیتونه ادامه پیدا بکنه. منم نمیگم همین الان برگردیم چینی بیاریم. خب همه چینی که دستش بلوکر قرضی داره. چون روحیه‌اش که تغییر نکرده که، فرایش تغییر نکرده که. ولی اینجوری بود ماجرا. هر کسی هم به اندازه خودش برمی داشت. پس فرهنگ سازمانی وقتی که امام میگه امام، میگم منظورت میخوام. پس رابطه زنبور عسل ها با ملکه زنبور عسل ها در امیر و نهر چه جور رابطه ایست؟ این زنبور عسل عقل داره شیعه، اما اون زنبور عسل عقل نداره، به صورت هدایت تکلیم داره این کار انجام میده، اما شیعه عقل داره، عقل داره فکر میکنه. مشکل اول یعنی عقل مداری شیعه. مشکل دوم معرفت محوری شیعه، اینم مشکل سازمانیه. مشکل سوم آزاد اندیشی شیعه است. مشکل چهارم استقلال طلبی شیعه است. این چهار تا مشکل به نظر من بزرگترین مشکلات یک کار سازمانی است برای شیعه. چون ما می‌خوایم ولایت جوری تعریف بکنیم که با عقل مداری، با معرفت نیوری، با آزاد اندیشی و استقلال طلبی منافاتی نداشته باشه. منافات داشته باشه من نمیدونم کدومش انتخاب میکنم، اما بین آزاد اندیشی و امام کدوم رو انتخاب میکنم؟ من میگم هیچ وقت به چنین تعارضی نمیرسم، اما نظریه میخوام برای این کار. این چه سازمانیست؟ میخوایم حزب الله رو تشکیل بدیم، همون غالبون، همون مفلحون، اما اینا چجوری کنار همدیگه قرار میگیرن؟ چجوری کنار همدیگه قرار میگیرن؟ که اینها اصلا در چون یه موقع قراردادش اینجوریه، من اینجا رفتم سخنرانی کردم، نمیدونم چقدر وقت دارم، بعد اونم دیگه یه جایی رفتم سخنرانی کردم، اون سال 62 63 من اون موقع اصطلاح بیان 18 سال 20 سال بیشتر نداشتم. اون آقایی که میخواست منو معرفی بکنه رفت اینجوری معرفی کرد، همکنون از نماینده امام درخواست میکنیم بیان سخنرانی. من بحثه هر روز موقع نمیدونم مو تو صورتم بود نبود چقدر بود، رفتم به اصطلاح پشت میکروفون جمعیت خندید آورو ما رو برد. آخه میگفتن امام با اون یال کوپال چه نماینده ای دست دیگه، نفهمیدن ما اسامه هستیم در خدمت پیغمبر، نه که نفهمیدن. حالا جدای از شوخی، ولی واقعا من سنی نداشتم نماینده امام هم نبودم، من نماینده 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 امام بودم. این همه وسط هست کرد. من دیدم خیلی خطرناکه این حرف. این حرف آدم اگه بخواد دنبال این خوش خوشونش باشه خیلی خوش گذشت، کیف کردیم، بعد که خندیدن ضایع شدیم. این به اون در دنیا کفاره اعمال انسان پس میده دیگه، این به اون در شد. ولی من دیدم چه فکر انحرافیست میدید چرا؟ به خاطر این که اون که نماینده من بود حتما میرد بچه ها میگفت من نماینده امامم دیگه. بعد دیدم همینجوریه، دیدم که بچه ها بدون اجازه این آب نمیخورن، چون گفته بود من نماینده امامم. چرا؟ چون آقای تلبری نماینده امام، آقای تلبری نماینده اون یکیه، اون یکی نماینده اون یکیه، یعنی که این قشن دقیقا نماینده خود شخص خداست. حالا خیلی مثلا به امام، به امام امت بسنده کرده بود، ولی میگم نماینده امام زمانم، چون حضرت امام که نماینده عام حضرت امام بود، ایشون هم که دیگه خلیفت الله بود، خیلی شانس آوردیم که نگو من خود الله هستم، خیلی شانس آوردیم. یعنی یه رابط سازمانی پیچیده رو وجود بوده، دو سال خورده من زحمت کشیدم که این تشکیلات رو به هم ریختم، تشکیلاتی که بر اساس جاهلیت با تغییر با توسعه بیمعنی مفهوم ولایت ایجاد شده، بی خودی توسعه میدن معنی ولایت رو، ولایت یه حد و حدودی داره. اینجوری نیست که این آقا هم نماینده، اون موقع هم که امام نامو می نوشتن کسانی رو نماینده خودشون در استانها می کردن، باید نگاه می کردن به متن نامه امام. بعضی وقتا اون فقط اجازه داشت که خمس مردم رو دریافت بکنه، بعضی وقتا هم در نامه چهار تا از نمایندگان امام بود که امام فرموده بودن شما بر جان و مال و نوامیس مردم اون استان مسلطید. خب اینا فرق داشتن با هم دیگه. وقتی هم که من نماینده اون آقا میشدم، فقط نماینده از این جهت بودم که وجوهات شرعیه رو بگیرم، دیگه حق نداشتم بگم با کی ازدواج کن با کی ازدواج نکن، دانشگاه برو یا حوزه برو، تجربی برو یا ریاضی برو، با این حرف بزن با اون حرف نزن. دیدم عجب کاری داری میکنه، این فکر کرده خود امام زمانه، همینجوری النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، هی داره اینا در صورت تشکیلاتی سازمانی میده. پس من دیدم که این انحرافه. خیلی جا این اینجوری بستن، یعنی مفهوم ولایت رو توسعه دادن و اون وقت اونها دیگه حتی این حق رو نداشتن که با یک کسی دیگه دیدار داشته باشن. برای مثال عرض میکنم، اینا از این جهت میگم به خاطر اینکه ما دنبال این هستیم که به این مجموعه سازمانی بدیم، یعنی باید حواسمون باشه چه سازمانی میخوایم بدیم. این مجموعه به عنوان یه مدل، یه الگوی ما باید برای تشیع فکر بکنیم. اون روزی که ما بتونیم بین تشیع یه رابطه سازمانی ایجاد بکنیم که اون فردی که تو زاهدانه با اون فردی که توی تبریز، با اون فردی که تو سلماس، با اون فردی که تو بوشهر، با اون فردی که توی ممسنی، با اون فردی که هر جای داخل ایران، با اون فردی که تو بلبک لبنان، با اون فردی که توی شیکاگو آمریکاست، اینا یه رابطه سازمانی قوی داشته باشند، وقتی که مقام رهبری بخواد یه حرف بزنه، یه پشتوانه چند صد میلیونی داره، چند ده میلیونی داره. و ما فعلا چنین تشکیلاتی نداریم. اگر که یه کسی میاد چنین حرفی رو میزنه، اون زمان امام میفرمودن این روز آیت الله سیستانی دارن میگن که مواظب باشید من ممکن حکم جهاد بدم، به خاطر ارتباطی که با خداشون دارن، نه ارتباطی که با شیعیان. هیچ خبر نداره که چه اوضاع احوالیه. شیعیان عراق سازمان ندارن به اون مفهومی که تو ذهن بنده هست. اما این آقای سیستانی نگاه میکنه در مقابل خدا وظیفش چیه؟ ای کاش این از حجم سازمانی که تابعش هم بود خبر داشت. میفهمید این حرفی که میزنه چند میلیون میرزه بیرون. میتونست این حرف رو همینجا طبقه بندی بکنه تو روابط سازمانی خودش. خیلی بیشتر نتیجه میگرفت. اصلا اونا جرأت نمی‌کردن دست به یه شیعه بزنن. میگفتن ما این شیعه تو شیکاگو رو دستش می‌زنیم، دومش اون طرف تو تهران صداش در میاد. الان اینا دستش می‌زنن، بشمالیش هم میدن، نمازیش هم میکنن، حالش یه حالی بهش میدن، یه حالی ازش میگیرن. این طرف اصلا خبری نداره ها. ببین من کاری به امدادهای غیبی و الهی و مسئله شهادتی ندارم. ما داریم بحث سازمانی می‌کنیم. نمیتونیم این بحث رو ادامه بدیم در حالی که بهایت اینجوری هستن، یهودیت اینجوریه. اینا تشکیلاتی دارن که اگر یک نفرشون اینجا بیکار شد، تمام تشکیلات یهود میرزه که برای فرد کار پیدا بکنه. اگر یکی از اینها ارزم حضور شما از دنیا رفت، تمام مسئولیتاش برای خود متوجه یه آدم دیگه میکنن. ما که هلیم تو میگم سلمتون سلمتون سلمتون، آقا یه سلمه ای شد در جهان اسلام. تا امام زمان مسلمان رو جبران کنه، هی پر بکنه. داستان همون سیتیلت که جلسه قبل گفتن. جهان اسلام باید بشه یه موجود زنده، مثل بدن انسان. سیستم ایمنیش هم درست حرکت بکنه. البته این موجود زنده خونش تبدیلش روشنه، سار الله است. تو این موجود زنده خون عبی عبدالله داره حرکت میکنه. قلبش کدومه، کلیهش کدومه، تشکیل چه باید طراحی بکنیم. مغز میخواد، این قلب میخواد، اما این یه بدنه. شما تمام در بدن انسان چند میلیون کیلومتر رگ وجود داره، چه شبکه ارتباطی وجود داره، چند میلیون کیلومتر عصب وجود داره. خدا به عنوان بزرگترین سازمان بخش حیات در بدن انسان یک سازمان ایجاد کرده که شما باورتون نمیشه اگر بخوام به انسان رو مثلا شرح شرح بکنم بکشم رو زمین، جغرافیای ایران کم میاره. همینجور بازش کردن، همین کشیدنش و بردنش رو زمین، پخشش کردن، خواستن تمام جغرافی تمام ایران رو میبوشونه. اینقدر عظمت توی این موجود سبودی هست. ما تشکیلات اینجوری میخواهیم که یک جای این بدن آسیب ببینه، بلافاصله تمام این سیستم ایمنی حرکت بکنه. به لطف خدا اینو من طراحی کردم، یعنی حرف نمیزنم، این کارو کردم به لطف خدا. من با یکی از دوستان این کارو انجام دادیم. بزرگترین مشکل ما الان دیگه نظریه نیست، بزرگترین مشکل ما الان فرهنگشه، روحیشه. برای نمونه این خانمایی که اینجا هستن هیچ میشون روی سازمانی ندید، میگید نه فرده که ازدواج کردن معلوم بشه، اونایی که ازدواج کردن نه، اگه حاج آقا بیاد منم میام. آقا حاج آقا رو چه کار دادی؟ بی حاج آقا هرگز چیزی دیگه. من این الان این جملات آخرم باشه پشت این تلویزیون نوشتم بی تو هرگز. خب ازدواج کردی دومون هرگز خودمون، اگه بدون اون هرگز خودش را بیارش، نگفت میدارید طلاق بدید، اونو بردار بیار. یا میخواییم آقا یه سازمان ایجاد کنیم، نه ما حسابش نداریم. آقا اونو حسابش خیلی دارم، ولی من اصلا کاری به شما ندارم. خدای شما دعوا نکنید، من بخواهم از اینجا ردشه حداقل سالم بره تواسم. ولی نمیگم آقا مثل این وقتی میخوام کار سازمانی بکنن، خانمه که کار سازمانی میکنن، آقا میخوام کار سازمانی بکنن، مثل نکی میخوام به صدا خشت لگرد بزنن، میان تو سازمان خشت لگرد میزنن. تقصیری هم نداریم ها، نه اینکه میخوام هم عاقل باشیم، هم آزاد باشیم، هم مستقل باشیم، هم مشتعل باشیم. مشتعل هم میخوام باشیم. یه فکری داریم، یه طرحی داریم، یه برنامه‌ای داریم، خیلی خوش فکریم ماشاءالله. پول هم که نداریم که پول خرج کنیم. یه ها میبینه شروع میکنه هی خش میزنه، هی خش میزنه، هی پا میزنه، پا میزنه، خسته میشه. آقا اصلا ما تو این تشکیلات توجه نمیشه، حق ما ادا نمیشه. میخوام یه جایی دیگه این جملات رو من به کرات شنیدم، این جملات رو هم دارم میگم. آقا قدر انسان رو نمیدونن. ما تو این لکیش کار کردیم، یه تن، دو تن، سه تن، چهار تن، هیچ که نیمار دیگه مثلا خرد چند من باقل بار میکنه. راست هم میگه، نمیدم بگم اونم راست میگه، نمیگم بعدی چه که همه هم دارم راست میگم، چه همین خشمالی. ما فرهنگ این کارو نداریم، ما روحی این کارو نداریم. میخوام بریم کو آقا به ستون یک بشید یه کار نظامیه تره ولایه تو آولی آقا جون باید حالا به ستون چهار بشید. چه ما اومدیم موضوع نظامی فکر کردن اینجوری دیگه، وقت میرن که خب بابا خدا خیرتون بده. اگر کار سازمانی انجام بشه، شما میزان بهره‌وری رو توی اردوی طرح ولایت رو به خدا زمان میرسونید. اما چقدر کشته دارید، چقدر کشته دارید، چقدر ما عرض داریم. چرا میام کار سازمانی ندارید؟ میشید مسئول بسیج دانشجو. اصلا مسئول بسیج دانشجو نمیشید. شما ترم اول قبول شدید دانشگاه. تفکر سازمانی نیست. اگه تفکر سازمانی باشه اینجوری که من میگم انجام میشه. یه تم دو تم آیا تو رو بشناسند یا تو رو نشناسند. این دورگران بها که از کنکور عبور کرد وارد این دانشگاه شد که میتوانند مثل اینکه بمب اتمی تمام اینجا رو متأثر از تشعشعات اتمی خودش بکنه، این اصلا ناشناخته باقی میمونه. مؤمن هم که میدونید تحت قبایی لا یعرفونه، تحت قبایی هیچ کسی را نمیشناسه، تحت قبایی خداوند هستن، اولیاء خدا همیشه پنهانه، کسی هم اینا نمیشناسه. این تا دو سه سر همینجوری تا یه موقع دیگه مثلا خودش حالا دیگه به حددی به تنگ میاد، احساس میکنه کربلا شده، زینب کبرا شده، باید پیام امام حسین برسونه، میاد وارد عرصه کربلا میشه. یا علی چه کار کنیم چه کار نکنیم، اردوی مشهد میبریم، جمکرا میبریم، اردوی جنوب میبریم. ببینید اگه من دروغ میگم همین هاست دیگه. بابا جون نگاه بکنید چقدر دانشجویانی هستن تو جریانات مخالف که اون فرد وقت به عنوان یه فرد ساده همیشه دارن عملیات انجام میدن، عملیات انجام میدن. من بعضی وقتا رو میگم ولی کسی یاد نمیگیره. آقا یه استاد داره از انقلاب بد میگه، میتونی باش بحث بکنی بحث بکن، نمیتونی باش بحث بکنی میدونی چی کار کن، همجه نمیش کن. بعد دو دقیقه تمام این نواری که از دیشب پر کرده همش از بین میره. یه کار باید بکنی؟ باید سعی بکنید تمام آدمایی که تو مجموعه دانشگاهی شما خط مسیر انقلاب رو تیمی میکنن اینا رو منزوی بکنید. را داره منزوی کردنش، نه تهمت داره نه غیبت، هیچی. باید بتونید تمام افرادی رو که دلشون به اسلام یه تمایلی داره، اندک تمایلی داره، اینا رو شناسایی کنید و جذب بکنید. بعد بتونید کار انجام بدید. خیلی کاراش هم ساده، هیچ کار سختی هم نداره. این فقط زحمت به خودتون میده توی اردوی جنوب ببرید 400 تا رو جمع میکنید میبرید پدر خودتون در میاد، پدر اونا رو هم در میارید. ساعت 12 شب نهار میدید، ساعت 7 صبح شام میدید، ساعت 2 عصر خداییشو دارم میگم و من خبر دارم و 2 عصر صبحونه میدید، خسته خسته یازدانی میشه از زیارت عاشورات منطقه طلائیه، نمیدونم یک کاره عجیب غریبی، چون اصلا این تفکر سازمانی وجود نداره، اصلا کار سازمانی نیست. ما فلانی میاد تو مسئول این اتوبوسی، حالا رنج دارد میکشه تو مسئول این اتوبوسی، مسئول اتوبوس میشه. حالا همه اینجوره نیستن ها، همه بعضی بعضی ها رو میدونی که غیفه خیلی میشه محصول اتوبوسی ها، میری بینید رنده میگه خود باش چیز میکنه، میگه خب آیا رنده من برم آخر اتوبوس بخوانم تو مثلا این مسئله بود، میگه آخر اتوبوس بخوانم. اگر ندیده بودم، اگر خبر نداشتم، اگر با من مشورت نمیشد، اگر با من درد دل نمیشد، من این اخبار رو که نداشتم که. فلزا بگید خیلی مصیبته، خیلی مصیبت، چون تفکرش نیست، کاری ندارم، فرهنگش هم نیست، روحیش هم نیست. چه کار بکنیم؟ اول باید نظریه پردازی بکنیم که چگونه میتوان در جمع مؤمنین سازمانی رو تشکیل داد که اعتقاد به ولایت، اعتقاد به اسلام با عقل مداری، با معرفت محوری، با آزاد اندیشی و استقلال طلبی ما منافاتی نداشته باشه. و اون وقت ما در مقابل همدیگه نرم باشیم، نه فقط محبت به همدیگه داشته باشیم، مطیع هم باشیم. اولیاء و بعضا هم بعض، بعضی از اون بعضی دیگه ولایت دارن و این ولایت رو میپذیرن، مثل بچه های جنگ ولایت همدیگه رو قبول کرده بودیم، اعتماد اجتماع هم داشت، معصوم که نبود. با اشتباه اون ما ممکن بود میدان نیم بر بخوریم، با اشتباه اون که بود که اصلا همه ما از بین بریم. اما این حرکت یه جوری بود که از هر طرف که می رفتی چی بود؟ حسنات بود. به هر راهی که ختم شد، شهادت بود، بسارت بود، پیروزی بود، هر چی بود نصر و پیروزی بود. سرتون به درد بودم، برید بشینید فکر بکنید. پس یادتون باشه تو جلسات تکمیلی یه دی از شما رو من خواهم انتخاب بکنم، یه جمعیت کوچیکتری بشین، یکی از بحث‌های ما همین مثلا نظریه سازمان اسلامی است. این چه جور سازمانیه؟ سازمان عجیب غریبیه. مثلا الان حالا بنویسم.